بدانید شما خواهتون را هم بشکنید.
برادرها، خواهرها، هوشیار باشید، توطئه‌ای در کار است.
به خدا سوگند، تحمل این وضع برای این فرزندتان بس دشوار است. که چهره افسرده مؤمنان به انقلاب را ببینم و ندای یال المسلمین آنها را بشنوم، تنها پاسخ این باشد که صبر کنید. من هم صبر می کنم، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلوست. زبان انقلاب، قسمت اول. یازده دی ماه 57. پروفسور ریچارد کاتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ و از ماموران با سابقه سازمان CIA، از پاریس به تهران آمده است. شرایط هر لحظه برای رژیم شاهنشاهی سخت‌تر می‌شود. مخالفین مذهبی مصمم‌تر از گذشته برای پیروزی جنبش تلاش می‌کنند. احتمال سقوط وجود دارد و ایالات متحده که تاکنون منافع زیادی در ایران داشته است، باید به فکر باشد. کاتم اینجاست تا در مورد این نکته مهم با جان استمپل، مأمور سفارت آمریکا در تهران، ملاقاتی داشته باشد. هدف این ملاقات گزارش وضعیت سیاسی فعلی و بررسی شرایط مخالفان رژیم و به خصوص اطرافیان آیت الله خمینی می باشد و البته ارزیابی این که چقدر می توان به آنها نزدیک شد تا برای تأمین منافع آمریکا با آنها ارتباط برقرار نمود. کاتم در مورد وضعیت انقلابیون در داخل ایران می گوید رهبر واقعی سید محمد بهشتی یکی از ملاهای قلهک است که جنبش را در داخل هدایت می کند و رابط اصلی با پاریس می باشد. شکی وجود ندارد که بهشتی و گروه او کار اصلی را انجام می دهند. با این گزارش آمریکا متوجه اهمیت و تأثیرگذاری بهشتی در جنبش انقلابی می شود. ماموران آمریکایی که تلاش دارند تا مخالفین مذهبی با حکومت بختیار به توافق برسند، سعی می کنند با اطرافیان آیت الله خمینی مذاکره کرده و این اتفاق را رقم بزنند. اما بهشتی برخلاف دیگران از ملاقات و مذاکره در این مورد تفره می رود.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
پیروزی انقلاب سیاستمداران آمریکایی را در شوک فرو برده است. به نظر می رسد آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه همان روش گذشته خود، یعنی نفوذ و ارتباط با انقلابیون را آهسته و پیوسته تا روز مبادا ادامه دهند. چرا که حالا این انقلابیون مسئولیت‌های مهمی را در نظام انقلابی ایران به دست آوردند. در مورد بهشتی هم هنوز تلاش‌هایی در جریان است. او هنوز مانند بسیاری دیگر تحت نظر آمریکا قرار دارد. جورج لامبراکس، رئیس بخش سیاسی سفارت، در یادداشتی می‌نویسد: بهشتی شخصیت مؤثر و گیرایی دارد و رفتار او کاملا آرام و غیر احساسی است. سیاستمداری خبره است، زبان انگلیسی را خوب می داند و فقط گهگاهی از واژه‌های آلمانی استفاده می کند. چون 7 سال امام جماعت مسجد هامبورگ بوده است. او رئیس شورای انقلاب شده و طرفدار سرسخت بازگشت به اسلام اصیل مکتبی می باشد. البته همه افراد انقلابی مد نظر آمریکا مانند بهشتی طرفدار بازگشت به اسلام اصیل مکتبی نیستند. برخی از آنها ضمن مخالفت با این بینش سابقه دیرینه‌ای در ارتباط و تبادل با آمریکا دارند. پیروزی انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت فرصتی است تا عده‌ای از این افراد مسئولیت‌های مهم و کلیدی را به دست آورند. حسن نزیه یکی از این افراد بوده که مدت‌ها با عوامل سیاه ارتباط داشته است. او در دولت موقت مدیر شرکت ملی نفت ایران شده و یکی از حیاتی ترین بخش‌های کشور را در دست دارد و البته از اولین افرادی است که تصمیم گرفته با عقیده اشخاصی چون بهشتی وارد جنگ شود. نظیر که کم تحمل است و البته زبان تیزی دارد، در یک سخنرانی در تاریخ 7 خرداد 58 صریحاً به مبانی انقلاب اسلامی حمله می کند و می گوید
معروف رو گفتم که در شرایط فعلی زمان نمی توان تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را قالب اسلامی ساخت که نه ممکن است، نه مقدور و نه مفید.
در این هنگام که دولت در اختیار حامیان و همفکران نزیه قرار دارد، بهشتی به تنهایی شدیداً در برابر سخنان او موضع می‌گیرد.
این انقلاب همینطور که بارها در قطعنامه‌های راهپیمایی‌های بزرگ تصریح کردیم ماهیت کاملاً اسلامی دارد.
به نظر می آمد که نزیه در حال آماده سازی مقدمات یک پروژه است. بهشتی احتمالاً می خواست از اقدامات بعدی این جریان جلوگیری کند.
آقای امیرانتظام به کمک شما نیومد؟
امیرانتظام نه به صورت خیلی علنی و جدی، اما روزای جمعه می آمد منظر بنده و فکر می کرد باید کاری کرد. رسوند کار به اون جایی که اون طرح انحلال مجلس خبرگان تهیه شد.
شما اون موقع بیرون تشکرش؟
من اون وقت مخفی بودم دیگه.
اعتراضات بهشتی موجی شد برای برکناری نزیه و احتمالاً این موج در ناکامی برنامه‌های مخفی دوستان نزیه مانند انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی که با رأی مردم انتخاب شده بود بی تأثیر نبود. اشتباهات و شتاب زدگی افراد مد نظر آمریکا مانند نزیه که با مشی بهشتی و امثال او مخالف بودند ناامید کننده بود، چرا که آنها نتوانستند قدرت اولیه‌ای را که در نظام انقلابی به دست آورده بودند حفظ کنند. البته شاید قابل درک باشد وقتی خود سیاستمداران آمریکایی در این شرایط دچار خطا می شوند چه انتظاری باید از افراد مرتبط با آنها داشت. مهرماه 58 آمریکا شاه در تبعید را پذیرفته و این مسئله خشم مردم ایران را برانگیخته است. در چنین شرایطی روزنامه جمهوری اسلامی وابسته به حزب جمهوری اسلامی سرمقاله آتشینی علیه این اقدام آمریکا منتشر می‌کند. بهشتی هم در سخنان پیش از نماز جمعه 4 آبان 58 اعلام کرده که ایران حضور شاه را در آمریکا تحمل نخواهد کرد. در این روز به دعوت حزب جمهوری اسلامی راهپیمایی عظیمی برای اعلام همبستگی با امام در برابر آمریکا پس از نماز جمعه انجام می شود. اوضاع بحرانی شده است. قرار می شود به درخواست دکتر یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت هنری پرکت و بروس لینگن از مأموران سفارت آمریکا در تهران در روز 7 آبان با بهشتی ملاقات کنند. این روز برای آمریکا روز مهمی است، چرا که پرکت و لینگن امیدوار هستند که بتوانند برای آرام تر کردن شرایط بر روی بهشتی و رهبران انقلاب تأثیری بگذارند. آنها تمام این مدت بهشتی را برای چنین روزی زیر نظر داشتند، روز مبادا. در ملاقات بهشتی تذکر می‌دهد که تنها اعلام حمایت زبانی از انقلاب ایران کفایت نمی‌کند و آمریکا باید در عمل حسن نیت خود را نشان دهد. آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و ارسال قطعات یدکی که قبلاً پول آنها پرداخت شده بود، مسائلی بود که آمریکا آنها را به تأخیر می‌انداخت. به علاوه او گفت احساسات عمومی شدیدی در مورد هر گونه پشتیبانی از شاه در ایران وجود دارد و این مسئله ایران را نسبت به آمریکا کاملا بدگمان خواهد کرد. ناامید کننده بود. آمریکا نتوانسته بود بر روی بهشتی تأثیری بگذارد. برخلاف دیگران، بهشتی مسئولیت بیشتر را در ادامه روابط با آمریکا بر دوش آنها می‌اندازد و در ضمن توصیه‌هایی درباره آینده به آنها هشدار می‌دهد. اما سیاست آمریکایی‌ها نشان می‌داد که آنها به این توصیه‌ها توجهی ندارند و همین بی‌توجهی باعث شد که 6 روز بعد سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو به خط امام تسخیر شود. این اتفاق ضربه مهلک دومی پس از پیروزی انقلاب به آمریکا وارد کرد. از طرفی لیبرال‌های میانه رو که برخی از آنها جزو افراد در ارتباط با آمریکا بودند، همگی از حضور در دولت موقت استعفا داده بودند. از طرف دیگر مسئله گروگان‌های آمریکایی مطرح شده بود و بهشتی همان سخنانی که به پرکت و لینگن گفته بود، این بار درباره گروگان‌ها دوباره تکرار می کرد.
در حل مسئله گروگان‌ها نقطه اصلی من قطع هر گونه رابطه و وابستگی با ابرقدرت جهانخوار آمریکا باشه. هر گونه رابطه و وابستگی، ما حتی رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی، همه رو قطع می‌کنیم. فقط یک چیز، باید هر چی پیش اونا داریم به ما بدن. پول‌هامون، لوازم یدکی که ازشون خریدیم و ندارن و خیلی چیزهای دیگر، همه رو باید ازشون بگیریم. همه رو میگیریم اگه مجلس رای داد گروگان‌ها رو به هر کیفیتی که خواستن با محاکمه بی محاکمه هر جور مجلس تشخیص داد، تحویل اونها میدن. ولی بعد از اون به آمریکا میگیم حالا ما مستقلیم، میخواییم با شما هیچ گونه رابطه نداشته باشیم. یه مدتی ما میخواییم تجربه استقلال بکنیم، بعدها که بر شما فهمیدید واقعا ما مستقلیم، آن وقت مثل دو کشور و دو ملت هم تراز، هر که مصلحت دین ما و امت ما و کشور ما ایجاب کرد عمل میکنیم. اگه بعد مصلحت ایجاب کرد با شما رابطه دیپلماتیک داشته باشیم، خواهیم داشت. چیزی بخریم میخریم، چیزی بفروشیم میفروشیم، اما بدون فضولی شما.
گویا آمریکا و قدرت‌های دیگر جهانی فقط زبان دیپلماسی را بلد هستند و هنوز زبان انقلاب را یاد نگرفتند و با این زبان آشنا نشدند، ولی مردم ما و دوستان ما به برکت این انقلاب به خوبی با این زبان آشنا شده اند و می دانند که هر کلمه‌ای و هر سخنی در انقلاب چه معنی می دهد. زبان انقلاب عبارتی بود که بهشتی در جلسه 59 مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 13 آبان 58 برای اقدام دانشجویان پیرو خط امام به کار برده بود.
آقای ریگان بشنو این فریاد خشمگینانه ملت ما را. ببین آیا میشنوی که این ملت هنوز با همان شکوه، با همان خروش که در ماهای نیمه دوم سال 57 مرگ بر آمریکا را سر می‌داد، امروز هم با همان خروش و با همان قهرمانی فریاد دارد که مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار.